دوستان اگر موضوع سخنرانی من در خدمت شما هستم با موضوع دموکراسی و برداشت آزاد از آن. دموکراسی اگر تو گوگل یک سرچی بکنی راجبش نوشته که دموکراسی یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار که در آن فرد یا گروهی خاصی حکومت نمی کنند بلکه مردم حکومت می کنند. گونه های مختلف دموکراسی وجود دارد و در جامعه بین الملل نیز شاهد چندگانگی دموکراسی هستیم. میان انواع گوناگون دموکراسی تفاوت‌های بنیادی وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی قانونگذاری دقیقی برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت سیاسی برای مثال تفکیک قوا صورت نگیرد، یک شاخه نظامی حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از حکومت عدد به عنوان خاصیت اصلی و متمایز کننده دموکراسی نام میبرند. در صورت نبود حاکمیت مسئولیت پذیر ممکن است که حقوق اقلیت‌های جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرد که در آن صورت به آن استبداد اکثریت نیست میگویند. از اصلی ترین روندهای موجود در دموکراسی‌های ممتاز میتوان به وجود رقابت‌های انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این آزادی اندیشه سیاسی و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه می‌دهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه خود رأی بدهند. این تعریفیه که در واقع تو گوگل اگر بزنین راجع به دموکراسی نوشته. و قبل از اینکه موضوع سخنرانی خودم رو شروع کنم، مایلم یک نکته رو مطرح کنم که شخص خودم، من دوست دارم که در یک شرایط آزاد دموکراتیک به هر حالی زندگی کنم، چه از منظر اقتصادی، چه از منظر سیاسی و چه از منظر اخلاقی، از منظر باوری، از هر منظر دیگه. با توجه به شناختایی که خود من از دموکراسی دارم، یک سری نقطه ضعف داره که به دلایلی مایلم توی سخنرانی مثلا به تو در واقع به شکلی خواستار برطرف کردن خلاها و ترکیب کردن این روش با روشها و برطرف کردن محدودیتها و حتی ملحق شدن شخص خودم به این شیوه است که تو ادامه توضیح میدم. یک کشور آزاد دموکراتیک از منظر جامعه و دولت دارای شرایط انتخابات آزاد در امور و نحوه تقسیم قدرت و فرایند حکومتگذاری به دلخواه مردم است. نظام‌های سیاسی و نظام‌های انتخاباتی کشورهای دموکرات دارای گونه‌های مختلفی هستند. گونه‌های مختلف دموکراسی شامل دموکراسی جفرسونی، دموکراسی نمایندگی چند حزبی، دموکراسی نمایندگی دموکراسی مشکی و شبه دموکراسی است که هر کدام از این گونه‌ها قاعدتاً یک تشریح مختص به خودش رو داره. دموکراسی بنابر دسته‌بندی نظام‌های دموکراتیک شامل نظام ریاستی، نظام نیمه ریاستی، نظام نیمه پارلمانی و نظام پارلمانی است. از کشورهای دارای نظام ریاستی می‌توان آمریکا و کره جنوبی را نام برد. از کشورهای نیمه ریاستی می‌توان فرانسه و اوکراین را نام برد. نیمه پارلمانی می‌توان اتریش و فنلاند را نام برد و پارلمانی می‌توان بریتانیا و آلمان را مثال زد. در معنی لغویش هم یک ریشه یونانی داره که بخش موس آن به معنای شهروندان و کراتوس به معنای قدرت است. کلیستنس، فکر کنم اگه اسمش رو درست بگم، ایشون شخصی بوده که در واقع اولین بار دموکراسی یا کلمه دموکراسی رو به وجود آورده، شیوهش رو به وجود آورده. یکی از اشراف آتن باستان بوده که با اصلاح قوانین آتن در سال 508 قبل از میلاد زمینه رو برای دموکراسی فراهم کرده. افلاطون از منتقدان دموکراسی بوده و آن را بدترین نوع حکومت دانسته است. از نظر او در حکومت دموکراتیک اکثر مردم شایستگی لازم برای تصمیم گیری در مسائل سیاسی را ندارند. از نظر او دموکراسی مانعی برای برنامه ریزی متمرکز و تصمیم گیری قاطع است و مسیر پیشرفت را دشوار می سازد. که کتابی که ایشون راجع به این مسئله به چه دلایلی رد میکنن من شخصا خوندم و تا حدودی با نظرش موافقم، کتاب جمهوره. ارسطو نیز با آنکه فکری برای انواع حکومت قائل بود، مردم سالاری را حکومت تهیدستانی میدانست که مانند توانگران از فضیلت میانه روی و اعتدال برکنارند. هواداران دموکراسی باور دارند که این گونه حکومت بهترین راه مبارزه با تراکم قدرت برای تراکم با قدرت است و باعث کنترل سیاسی بهتر برای پیشرفت و توسعه می شود. انسان کشور دموکرات آزاد، انسان کشور دموکرات آزاد در امور شخصی تا شعاع و زمانی که به شعاع و امور شخصی دیگران و هنجارها و عرفهای قراردادی جامعه لطمه نزند. انسان کشور دموکرات آزاد در انتخابات دین، عقیده و باورهای سیاسی بدون تبعیض نژادی است. همچنین یک انسان در یک کشور دموکراسی از تمامی حقوقهای اجتماعی، حقوقهای شهروندی، حقوقهای مدنی و حقوقهای ملی به طور مساوی در رویارویی با قانون برخوردار است. نظام دموکراسی را اگر از دو دید نگاه کنیم، دیدگاه منفی و دیدگاه مثبت، در دیدگاه مثبت آن شاهد انتخاب‌های وطن عادلانه افراد و جریان‌های سیاسی همگرا در مواجهه با افکار و خواستار عمومی و نزدیکی افراد در رأس قدرت به شایستگی امتیاز گرفتن مردم عام از دستگاه‌های دولتی زیاد میشه، یکی شدن مردم و دولت و احساس مسئولیت‌های طرف‌های مقابل در مقابل همدیگر بیشتر میشه و در نتیجه آمیختن این دو به وجود آمدن شرایط نسبتاً ایدئال به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی و غیره را مشاهده می‌کنیم. در مثال‌های قبلی آمریکا، کره جنوبی، ترکیه و غیره را مثال زدیم، ولی نمونه‌های دیگه از این کشورها میشه کشورهای غربی رو، غرب اروپا رو نام برد. اما یک نکته‌ای که راجع به این کشورهای غرب اروپا وجود داره اینه که شرایط دموکراتیک رو به یک شکلی ترکیب و آمیخته با نظام‌های دیگری کردن. از طرف دیگه میشه گفت که شرایط دموکراتیک رو در عقد با شرایط‌های دیگری به این نتیجه رسوندن که در واقع بتونن دموکراسی رو در کنار یک ایدئولوژی‌های دیگه یا یک نظام‌های دیگه بیامیزن و حاصل اون رو در کشور خودشون پیاده بکنن و ترکیب اینها از اوج کمال شرایط دموکراتیک و حتی روش مقابلش هم کاسته است. نکته دیگه راجع به دموکراسی این که دموکراسی ایدئولوژی نیست که ما در چارچوبش به نقطه یا هدف مشخصی برسیم. دموکراسی فراتر از ایدئولوژی هاست، چیزی است که ایدئولوژی ها را در خودش جا میده و میبله. ترکیب بندی نظام های سیاسی اکثراً پشتوانه های ایدئولوژی هم دارند. حالا ممکن است این پشتوانه ها یک ایدئولوژی باشند یا دو ایدئولوژی. کشورهایی مثل آمریکا به غیر از نظام دموکراتیک بودن، کاپیتالیسم یا نظام سرمایه‌داری هم حامی و همقدمشه. در کشور اسکاندیناوی هم سوسیالیسم یا لیبرالیسم حامی نظام دموکراتیکه. اما دلیلی که کشورهای غرب اروپا به لحاظ رفاه اجتماعی و به لحاظ اجتماعی و غیره و غیره موفق‌ترن، این موضوعیه که من میخوام تفکیکش کنم اینجا. ایدئولوژی‌های مقدم دموکراسی میشن توی این نظام هایی که من مثال زدم در نقش احزاب نیستن، بلکه در ترکیب بندی کامل نظام اداری آن که دخالت دارن. و این به این معنیه که اگر در یک نظام دموکراسی که در ترکیب بندی نظام از سوسیالیسم و لیبرال بهره گرفته باشه و اگر در انتخابات آزاد زمانی که حزبی از راست یا لیبرالیسم به قدرت برسه نمیتونه مانع امتیازهایی بشه که سوسیالیسم در همقدم شدن با اصل نظام بوده و واسطه رسیدن به اون امتیازها بوده، در هم قدم شدن با اصل رسید یعنی در واقع سوسیالیسم نقش این رو بازی کرده که یک عده‌ای تونستن به یک امتیازهایی برسن و حالا حزب راستی که به قدرت میرسه نمیتونه دوباره اون امتیازها رو از اون عنصرها بگیره. بر اساس مشاهدات و تحلیل‌هایی که می‌بینیم تمام اعضای جامعه کشورهای غرب اروپا با وجود شرایط آزاد میشه گفت به نحوی سر همه تو کار خودشونه و با توجه به توانایی‌ها، نیازها و قابلیت‌های انسانیشون در مسائل سیاستی یا دیگر موضوعها دخالت می‌کنند. به این شکل نیست که یک اقتصاددان هر چقدر کارش هم خوب باشه بتونه کار سیاست بکنه، یا اگر یک کارگری در همان زمینه کارگری به جایی برسه و پیشرفت کنه و صاحب یک بخش خصوصی بشه، دلیل بر این بشه که بعدش بتونه بیاد در سیاست دخالت بکنه، در نظامیگری دخالت بکنه، در فوتبال دخالت بکنه. اگر بخوای یک مقایسه ساده این نظام ها رو با بدن مقایسه کنیم، به این معنی میشه که توی بدن ما برای مثال معده کارش خیلی خوبه، اگر نباشه ما مشکل داریم، اگر مریض باشه باز ما مشکل داریم و ادامه حیات بدون اون ممکن نیست، ولی این دلیل بر این نمیشه که بتونه بیاد کار قلب رو بکنه. به غیر از ایدئولوژی هایی که نام بردیم، یک روش دیگری هم به همان اندازه دموکراسی در ترکیب بندی نظامی این کشورها تاثیر گذاشته که در علم فلسفه از آن به عنوان اریستوکراسی یا نخبه سالاری نام برده میشه. یعنی نخبه سالار، خب واژه‌اش مشخصه برای ما چه معنی میده. سوالی که اینجا پیش میاد، آیا آمریکا که بزرگترین دستاورد ملیش به عنوان کشور صادرکننده تمدن نوین دموکراسی، آیا این مانع رو داره؟ یعنی این مانع رو داره که اگر کسی تخصصش سیاست نیست نتونه وارد سیاست بشه؟ طوری که میبینیم خب آقای ترامپ اقتصاددانه یا درس سیاست نخونده، ولی خب بنابراین که شرایط کشورش آزاد مطلقه تونسته بیاد وارد سیاست بشه. در کشوری که دموکراسی به تنهایی بازی میکنه یا همبازیش نقش مکمل خوبی برای او بازی نکنه مثل آمریکا، یا به بهره‌گیری از روش‌ها و ایدئولوژی‌های بیشتری نیازمند باشه، اقلا از نظر اقتصادی به سمتی باید انتظار داشته باشیم بره که 1% مردم بخورن و 99% مردم نخورن، یعنی فقط سرمایه‌دار و بخش خصوصی. و بخش جالب این شرط اینه که حاصله دموکراتیک تمام روح، تمام جزء روح و تفکر انسان رو به حرکت وامی داره. یعنی شرایطی که من اینجا شرایط آمریکا رو در نظر می‌گیرم، هرچند که همه افراد هم اینجوری نباشن، تمام حالتهای انسانی از منظر استعدادی و پرورش آنها و توانایی‌ها و قابلیت‌ها، یا از منظر رمانتیک، از منظر خلاقیت یا هر منظر دیگه‌ای، در واقع به حرکت واداشته میشه. ولی اینجا یک گروه کمی برندن و یک گروه زیادی بازنده، و در نهایت کاری که شخص برنده در این صورت برای ترمیم روحش انجام میده توی کشوری مثل آمریکا اینه که توی یک مراسم خیریه سالانه شرکت کنه، که در این صورت همون شخص از مزایای شهرت عدالت نیز بهره مند میشه و تلفات پیشرفتش رو به این شکل توجیه میکنه. وقتی میگن آمریکا اقتصاد اول جهانه، به این معنی نیست که مردمش از خوشی دارن میمیرن. این ابر اقتصادی محدود به یک سری کمپانی و یک سری آدم جاه طلب، بقیه مردم صاحب این اقتصاد اول نیستن، صاحب اون خوشبختی نیستن. در مقابل انسان‌های طرفدار دموکراسی به این دلیل از دموکراسی دفاع می‌کنن که یک، اقتصاد آزاد جزی از دموکراسیه، و دو، هر انسانی صاحب اراده است و به وسیله اون میتونه افسار خلاقیت، تفکر و اندیشه و امثال این قابلیت‌ها رو به دست بگیره و باید خودش رو به اوج برسونه، و به این اوج رسیدن قرار نیست مال همه باشه، فقط 1%، و کسایی که دارن در واقع این وسط میزنن تو سر هم برای رسیدن به 1% تلف میشن. و در این مابین، در مابین جنگ، رسیدن به قله سبب از بین بردن ارزش‌های انسانی در تلاطم خوشبختی و تغییر باورهای مثبت به نگاهی منفی و منفی‌گرایانه. اینا کسایی هستند که رقابت میکنن، تکلیف این هست. یک سری انسان هم هستن ممکنه دوست نداشته باشن که استعدادشون رو بشناسن، یا استعدادی ندارن، یا شکست میخورن، ناتوانن، یا دوست دارن در کل یک زندگی عادی داشته باشن. یا حال تکلیف این آدم چیه؟ این آدم عادی ناتوان میشه از پرداخت هزینه هاش یا فراهم کردن یک زندگی عادی که در سایه اون اقلا خودش که نه، افراد زیر سایش، یعنی فرزندانش، بدون دغدغه و آسیب‌های اجتماعی تربیت شن. در صورتی که اون شخص معمولی هم از درآمدهای ملی اون کشور سهم داره. اقتصاد آزاد به حمایت دموکراسی در اینجا باعث پدید آمدن این شرایط شده است. و همین اقتصاد آزاد در صحنه بین‌المللی باعث شده که کشورها، به خصوص کشورهای قدرتمند، برای افزایش توان رقابتی و دست نکشیدن از رقابت، از هر ابزار و راهی برای تولید محصولات صنعتی بدون توجه به پیامدهای زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی استفاده کنند، که نمونه آن سبب افزایش غلظت گازهای گلخانه‌ای و یا تولید زباله‌های صنعتی در حاشیه شهرها و دریاست. نقاط ضعف دموکراسی در بخش اجتماعی. دموکراسی در بخش اجتماعی سوالهایی رو به وجود میاره که جوابهای مجهول و نامتعادل کننده داره و یک طرفی از منطقه. برای مثال در یک اجتماعی که آزادی مطلقه، آیا افراد جامعه به لحاظ عرفی و از لحاظ اخلاقی به جایی نمیرسن که بخوان همه پرده های اخلاقی و تابوت ها رو بشکنن؟ آیا انسان در شرایط آزاد مطلق شایستگی این رو داره که خودش رو کنترل کنه و به بیبندوباری کشیده نشه و در نتیجه اون بیبندوباری به تسخیر قسمت امیال و هوس‌ها و لذت‌های غیر ضروری و لذت‌های مضر روح و تفکر در نیاد؟ دوستان، از اینجا به بعد رو دایره موضوع رو به سمت ایران متمایل می‌کنم. با توجه به مسائل گفته شده، به نظر شما شرایط اقتصادی ایران به لحاظی پشتوانه دموکراسی نداره؟ چون آزادی بعد از دموکراسیه و اقتصاد ایران هم آزاده. توی آمریکا هم همونطور که گفتم ممکنه یک آدم بی تخصص در یک مسئله تخصصی به مالکیت برسه، در ایران هم همینطور. پس منظور من اینجا دموکراسی از بعد اجتماعی نیست، از بعد دیگه، فقط بعد اقتصادی. در حالت عادی یک اقتصاددان، هرچند در اقتصاد کارش خوب باشه، کارشناس باشه، خبره باشه، دلیل بر این نیست که بتونه در سیاست دخالت کنه. اگر کسی مدیریت برنامه‌ریزی خونده باشه، دلیل بر این نیست که بیاد در فوتبال سرمایه گذاری کنه. باید جامعه محدودیت‌هایی برای این مسائل بگذاره، برای مسائل خرید و فروش یا کلاً مسائلی امثال اینها. اینجاست که نوگالاری یا اون آریستوکراسی که من حرف زدم در اول بحث، در ترکیب بندی نظام تأثیر خودش رو نشون میده. شما اگه یادتون باشه سردار رویانیان رئیس پلیس بود، من یادم یه دفعه اومد این آدم اومد تو فوتبال. منظور من اینجور شرایط است. این ثمره اقتصاد آزاده. بازم تأکید میکنم منظور من اینجا بخش آزادی در اقتصاد شد و تأکیدی که روی بخش اقتصاد دارم به این دلیلی که در دموکراسی، توی دموکراسی ریشه اگر نقش مادر رو داشته باشه اقتصاد، دموکراسی اگر نقش مادر رو داشته باشه اقتصاد نقش تنه درخت رو بازی میکنه و بقیه مفهوم هم که نقش شاخه ها رو بازی میکنن. برداشت عامیانه ملت ایران از دموکراسی در اولین تصور به دلیل شرایط حاکم، تأکید میکنم به دلیل شرایط حاکم و البته یک کمی هم میشه گفت تقصیر مردمه، حالا چون بگیم تقصیر پدرامون یا تقصیر خودمون، در کل این پیچیده است. به دلیل شرایط حاکم برای مردها برداشت اول از دموکراسی، یعنی این برداشت اولیه، نه برداشت های دومی یا برداشت تحلیل های بعدیمون، برداشت اولمون از دموکراسی دیسکو، کاباره، مشروب، این برای مرد و برای زن برداشتن روسریشه. یعنی از تمام جهان دموکراسی، از تمام زوایا، مزایا و مضرات دموکراسی ما یک سهم کوچیکی رو خواستاریم. نه فقط تو این مسائل، تو تمام مسائل روزانمون با مشکل برمی‌خوریم. صبح بلند میشی، میری بیرون، سر کار یه کارگر ساده پولشو نمیدن. آدمی که کارش به اداره میکشه کارش رو راه نمیندازن مگه اینکه پارتی داشته باشه یا پول خرج کنه. دانشجو باشی باید مهاجره باشی. جوان دوست داره در پوشش آزاد باشه که با گشت و نیروی انتظامی طرف میشه و مسائل امثال اینها. اینها باعث شده که برداشت ما از دموکراسی توی یک چرخه خیلی فقیری گیر بکنه. مسلما اون کارگری که من مثال زدم مام خواستش محدود میشه به کارمزد روزانش. دیگه این کارگر جرئت نمیکنه در ذهن خودش، در تجسم و خیال خودش یا در ناخودآگاهش از یک نظام دموکراتیک و ایدئال بیشتر از این تصور داشته باشه. و اینها باعث شده ما فراموش کنیم اصل مفهوم رو، اصل دموکراسی رو و اصل خواسته حقیقیمون رو. در مثال دیگر شما نگاه کنید، وقتی زنان ایران تمام تلاششون رو در این دوره تو به این شده که بتونن برن به استادیوم یا اینکه چهارشنبه های سفید بدون روسری بیان بیرون، در حالی که زنان کارگر غرب بعد از جنگ جهانی اول در دست زدن به اعتصاب‌های سراسری و باجگیری و پیشرفت‌های اجتماعی و مدنی نقش برابر و حتی در یک سری مسائل یا یک سری شرایط نقش بیشتری از مردان بازی کردند. این یعنی شما برای مطالب کارگری هم باید قبل از آن جرأت واگذاشتن در دروازه دموکراسی که اعتصابات انحصار دموکراسی و محصولش هستن رو داشته باشیم. اینجا میخوام اینو بگم که من از غرب دفاع نمی کنم و از زن شرقی یا بهتر بگم ایرانی هم خطا نمی گیرم. در خیلی موضوع هم ما مردا از عقب تر از زناییم. خیلی اینجا فقط علی درک مطلبه. بدون اینکه اصل حقیقت رو بشناسیم، بدون اینکه روش تحقیق داشته باشیم، دیالکتیکی داشته باشیم، خواستار مطلب نباشیم. من نمیگم همه آدمای جامعه برن پروفسور شن یا سیاست مدار شن، ولی طوری هم نباشه که دیروز ملت توی تظاهرات بگن ایران که شاه داره حساب کتاب نداره. یعنی شما داری از تظاهرات که محصول آزادیه، محصول دموکراسیه، دیکتاتور طلبی میکنی. میخوام بگم ایران زمان قاجار هم شاه داشت. اگر تاریخ ما یه دونه شاه خوب داشته، 100 تا قاجار و امثال قاجار هم داشته که ایران امروز بی رب نیست به اونا. عزیزایی که دلتون میخواد شاه برگرده، شاه به جای استادیوم آزادی اگر 4 تا خونه فرهنگ و روشنبینی درست میکرد خیرش بیشتر بود. من اعتراف میکنم، این نظر شخصی خودمه، اعتراف میکنم که شاه، من اینجا نمیخوام سیستم سلطنتی رو مقایسه کنم با سیستم الان، کلن سیستم سلطنتی رو کلن قبولش ندارم، ولی شاه سابق در قالب سیستم سلطنتی یه آدم خائنی نبود، تا حدودی و به شیوه خودش هم خوشبختی ایران رو میخواست. من اینجوری فکر میکنم، یا شاید کوته فکرم، قبولش ندارم، تاییدش نمیکنم، نمیرم زیرش، ولی تا حدودی به شیوه خودش و زیر سلطه شاهنشاهی مطلق، ولی زیر سلطه شاهنشاهی مطلق اینها رو میخواست، به خاطر اینکه این آدم دوست داشت اقتدار خودش رو به نقطه عمل برسونه. حالا این مابینم دوست داشت که مردم هم خوشبخت باشن، که این اونجا تضاد ایجاد کرد و اون وضعیت رو به وجود آورد. اگر اجازه میداد شاه نظام ایران مثل نظام انگلیس اصلاح میشد، اگر اجازه میداد که قدرت خودش کم میشد، بعض ما الان این نبود. ولی ایشون یا راه درست رفت یا فقط خودش رو، یعنی در کل حالا از این بس بگذاریم. حرف من اینه که تظاهرات و اعتراض میشن واسطه‌ای برای دیکتاتور خواهی. همه باید در حدی مطالعه داشته باشن که به روشنگری برسن و بدونن برای چی دارن قدم برمیدارن. به دست آوردن مفهومی بدون شناختنش مثل این میمونه که توی یه قمار یه پول زیادی رو برده باشی و این باعث بشه که از شوک مفتی اون پول تو نتونی اونو درست مصرف کنی و همه رو دوباره از دست بدی و دوباره مثل سابقت بشی و حتی بدتر. من معتقدم که یک بازنگری در دموکراسی و خواستمون از اون مفهوم و شناساندن آن در دنیای امروز در مورد دموکراسی باید انجام بشه. به نظر من دموکراسی در عصر تکنولوژی، در عصر حاضر، خطاهاش بیشتر شده نسبت به قبل، هرچند که کمتر از مزاهاشه. باید سعی کنیم که خطاهاش رو برطرف کنیم، سعی در ترکیب بندی دموکراسی با روش‌های دیگه‌ای بکنیم. یه نمونه خیلی ساده‌تری که در آخر میخوام بگم، خمینی هم زیر سایه انتخابات آزاد و دموکراسی تونست حکومت فعلی رو پایه‌گذاری کنه. به دیگه ای ندارم، مایکرو رها میکنم خانم توکلی.
خسته نباشین جناب حیات بزرگوار. بله بحث خیلی خوبی بود، ولی خب واقعا زمان میخواد آدم اطلاعات بیشتری هم داشته، یعنی حداقل خودم رو میگم، شخص خودم. جناب شفایی من رو عذرخواهی میکنم، بله الان میدونم دست آقای شفایی بالاست، بزرگواری کنید. جناب شفایی مایک برای شما آزاد میکنم. آقای هاشمی مایک رو رها کردم، شما مایک برای شما آزاد میکنم. ممنون.
دوستان سلام عرض میکنم، اگه صدای من رو دارید دور بزنید. مرسی، خیلی ممنون. مرسی آقای حیاک، خوب مطالعه کرده بودن، کلی هم مطلب گفتن. به هر حال نگاهی به وضعیت حکومت‌های فعلی کردند و خب خیلی خوبه که ذهن‌ها باز میشه، که مردم بدونن که چگونه باید ببینن حکومت‌ها رو و بعد بتونن تجربه کنن تا مسائل رو بتونن حل کنن. اما ما به عنوان فعالان حقوق بشر یه دموکراسی میشناسیم، دموکراسی دومی نمیشناسیم، اصلا ما به دموکراسی مدل نمیدیم. ایشون که مثال زدن، مثال نحوه حکومت کردن رو گفتن، نحوه دولت‌های مختلف رو اسم بردن، اصلا از دموکراسی نامی برده نشده و در واقع نحوه گردش دولت آمریکا، انگلیس، فرانسه است که هر کدوم مدل‌های خودشون رو دارن و این نشانه دموکراسی نیست. دموکراسی واقعی در واقع که یک امر ایدئال هست. چرا میگم کلمه ایدئال؟ برای اینکه ما الان تقریبا نزدیک 70 سال داریم راجع به حقوق بشر در واقع به جمع ذهن‌ها داره میاد، داره یواش یواش قدم میزنه. یکی از بندهاش هم ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر هستش، راجع به مسئله به اصطلاح نحوه دولتداری یا گرداندن مردم هستش که چگونه باید دولت وجود داشته باشه. ماده 21 اعلام جانب و بشر اعلام میکنه، میگه که هر کسی حق داره در اداره امور مملکت خودش شخصا شرکت بکنه یا میتونه نماینده ای رو در یک انتخابات آزاد در یک محیط سالم و درست انتخاب بکنه. در این شرایط ما میتونیم راجع به دموکراسی حرف بزنیم. وقتی که ما میگیم در آمریکا دموکراسی، من میگم نیست. به این دلیل نیست که آمریکا وقتی یک عدد 100 به عنوان حق رأی دارن و فقط 47% اینا میان رأی میدن، پس دموکراسی اتفاق نیفتاده اونجا. اونجا روش زندگی طوریه، مردم ناآگاهانه کنار کشیدن و همینطور که خود شما مثال زدید، قدرت رو گذاشتن در اختیار چند تا تشکیلات به اصطلاح اقتصادی ببخشید، یا در دولت‌های مثل فرانسه و انگلیس یا حتی آلمان هم ما می‌بینیم. در خود آلمان هم وقتی انتخابات انجام میشه، هنوز نشده که 100% اونایی که حق رأی دارن بتونن پای صندوق برن. دلیلش اینه که هنوز اون اعتماد به نوع دولت و نوع گرداننده ها نیست، ولی به مرور باید روی این قضیه کار بشه. من میخوام بگم که ما زمانی میتونیم یک دولت سالم داشته باشیم که بتونیم به اصطلاح نظارت بکنیم برای اون آدم، یعنی در واقع یک نظارتی داشته باشیم برای اون افرادی رو که انتخاب میکنیم. من یه ساده تر میخوام بگم، ما چند روز پیشم یه بحثی سر حق انتخاب داشتیم صحبت میکردیم. ما یه حق انتخاب باید یک حقی باشه که همه باور داشته باشن که زمانی این باورش وجود خواهد داشت که به اصطلاح آگاهیش وجود داشته باشه. یعنی تو آگاهی نباشه عملا نمیتونیم اون حق انتخابمون رو ما سالم داشته باشیم. من خیلی کوتاه فقط یادآوری میکنم، ما زمانی میتونیم احساس کنیم که دموکراسی وجود داره که ما میتونیم انتخاب کنیم و میتونیم انتخاب بشیم. این در واقع اساس یک جامعه دموکراتیک است یا مردم سالار. و وقتی که من انتخاب میکنم، بایستی افرادی رو که انتخاب میکنم آگاهانه انتخاب بکنم که بعداً نظارت هم داشته باشم، یعنی نماینده مجلسی انتخاب میکنم که من بتونم نظارت داشته باشم، رئیس جمهور یا هر عنوان دیگه‌ای که انتخاب میکنم به شرایطی است که باز بتونم باز نظارت داشته باشم. ما در جامعه مثل ایران که اصلا ما دموکراسی نداریم، اصلا وقتی شما مثال زدید، اصلا آقای رویانیان رو مثال زدید و امثال هم، اینا اصلا ولی جامعه به هم ریخته است، نه اصلا بویی از دموکراسی برده نمیشه. ما الان میبینیم انتخاب که میخواد بشه، رئیس جمهور میخواد انتخاب بشه، یه شورای نگهبان 12 نفره میان میگن آقا به این و به این و به این رأی بدید. رئیس قوه قضاییه میخواد انتخاب بشه که یا آقا بزرگ اونجا نشسته اون انتخاب بکنه. مجلس رو میخواد انتخاب بکنی، باز اون 12 تا میان میگن آقا این و این و اینا رو انتخاب بکنی. یا اصلا مجلس خبرگان رهبری که قرار رهبر انتخاب بکنن هم تازه این بابا 12 تا باز بیان انتخاب باید بکنن، بگن که آقای رهبر رو شما بیاید نظارت کنید. میدونید یعنی اصلا خنده داره که بیایم مثلا راجع به جامعه خودمون به عنوان یک جامعه سالم و درست و مناسب فکر بکنیم، هم در این هم دوره قبل که شما گفتید فکر میکنم که شاه در واقع این کار رو کرد اون کار کرد، در زمان پهلوی که من مال اون نسل هستم مطمئنن انتخابات سالم نبود، مطمئنن تمام کسانی که انتخاب میشدن حتما بایستی ساواک تاییدشون میکرد، یعنی تا ساواک اجازه کاندید شدن نمیداد کسی انتخاب نمیشد. دلیلش در واقع این بود که جامعه ما در قبل هم دیکتاتوری بوده، الان دیکتاتوری، الان اسم ولایت فقیه مطلق است، اون ما هم به اسم ولایت یا مثلا پادشاه یا شاهنشاه آریامهر یا آریازمهر یا هر چی اسمشون بخواید بذارید بوده. یعنی در واقع در جامعه ما هنوز که هنوزه ما نتونستیم انتخابات سالم رو ببینیم. من دلیلش رو واقعا دلیل این که این انتخابات سالم رو نمیتونیم ببینیم فقط آگاهی میدونم. شاید خیلی اصرار میکنم که باید رو آگاهی کار کرد. واقعیت همینه، ما تا آگاه نباشیم نمیتونیم به حق و حقوقمون برسیم. الان در جامعه ما الان یک حرکت های داره اتفاق میفته، ظرف این مشهد بوده و الان تمام شهرها، یه ماه دو ماه قبل هم یه سری اتفاق افتاده با شهرهای مختلف، دفعات مختلف به خاطر مسائل مالی بود، یعنی اون هم که آدم ها داشتن پولشون رو گذاشتن بانک و بانک پسشون نمیداد و بهرهشون نمیداد، مردم حقشون رو پیدا کردن که میخوان پولشون رو بگیرن و رفتن جلو. الان تخم مرغ اونم چی و چی گرون شده در ایران، مردم به دنبال ارزانی هستن، یعنی حقشون رو پیدا کردن که این حق ماست که به قیمت مناسب جنس در اختیار ما باشه و این دولتی که مشکل داره یا این نظامیه که اونجا داره مدیریت میکنه غلطه و الان دارن آشنا میشن، حالا به هر طریقی، به دلیل بیپولی، به هر عذر و بهانه‌ای که بعضیا میارن میگن که نه هنوزم نمیدونن، نه من میگم حقشون رو فهمیدن. ببینید ما این حقوق رو باید باور داشته باشیم، وقتی باور داشتیم معترض میشیم، وقتی اعتراض کردیم در کنار معترضین با هم دیگر میتونیم به حقوق اصلیمون برسیم. من میخوام بگم که سخنرانی شما خیلی خوب بود، خیلی خوب مطالعه کرده بودی، چند تا نکته رو حتما شما توی این کارت سعی کن دفعه دیگه اضافی بکنی. یکی این که حتما راجع به اعلامیه جهانی حقوق بشر صحبت بکن و خود اعلامیه رو تفسیر بکن که بذار ذهنا باز بشه، یک. و مطلب بعدی این استش که شما گفتید خود خمینی هم از این روش دموکراتیک استفاده کرد. خمینی که از روش دموکراتیک استفاده کرد؟ خمینی مثل پهلوی که در سال 55 اومد دست گذاشت رو جلیقش، گفت ما فقط الان یک حزب داریم به نام حزب رستاخیز. خمینی هم در 23 24 اسفند سال 57 اومد پشت تلویزیون گفت جمهوری فقط اسلامی ها، تموم شد. یعنی اصلا حرفا چیه؟ هیچگاه این کار نبوده، ما ناآگاه بودیم. یعنی ما که میگم ما انسان ها به دلیل ناآگاهی رفتیم پای صندوق و رأی دادیم. اگر که برای همون رفراندوم وقتی گفت جمهوری اسلامیه، خب من که نرفتم، خیلی احتمالا مثل من، ولی خیلی که میگم زیاد نیست. چرا؟ چون آتش تغییرات، آتش حکومت جدید، آتش یک دموکراسی و یه بخشی هم یعنی در واقع شور و یک عالم هم ناآگاهی به من گفت که برم پای صندوق رأی بدم یا بگم بله یا بگم نخه که 98% رأی آری دادم. ببینید دوستان، بیایم راجع به این قضایا فکر بکنیم. یعنی اگر واقع آگاهی وجود داشت، نه پهلوی نه این یک گروه یعنی اسلامی، هیچ کدوم نمیتونستن سوار ما مردم بشن. پهلوی با سوء استفاده و با استفاده از توان امتیاز دادن به ملاها به دین تونست سوار مردم بشه و خودش هر جا که گیر میکرد از اسلام و دین و نمیدونم این چیزا استفاده میکرد، همونا هم انداختنش، حالا اینا هم دارن از همون دین دارن استفاده میکنن، ولی در عمل همون سیستم حکومتی وجود داره. یعنی مردم رو در راه آگاهی نگر میدارن، سرکوب میکنن، حق صحبت نمیدن، حق اندیشه نمیدن. من مثال ساده رو همیشه میزنم، الان هم میزنم، صحبتم رو تموم میکنم. ببخشید، ممنون که اختیار ندادید من زیاد صحبت میکنم، ولی من الان قطع میکنم. ببینید، من مال نسل پهلوی هستم. زمانی که به دنیا آمدم یک سال بود اعلامیه جهانی حقوق بشر به دست شاه امضا شده بود. هیچگاه در تمام طول دوره دبستان، دبیرستان، دانشگاه و دوره عالیه مطلقا من از حقوق بشر و این سیماده خبر نداشتم. تا سال 56 57 که اسم دموکراسی حکوم کارتر وادار کرد شاهو که بایستی اعلامیه جهانی حقوق بشر رعایت کنه. خب شما که نسل پهلوی نیستید و نسل اسلامی هستید، شما هم هیچگاه در کتاباتون این سی ماده که همش دو صفحه میشه نخوندید. من از دانشجوی حقوق، لیسانس حقوق ازش سوال کردم شما لطفاً به من بگید که اعلامیه جهانی حقوق بشر چه چیزایی رو صحبت میکنه. گفت نمیدونم، نمیدونم. لیسانس حقوقه، توی دفتر وکیل داره کار میکنه، ولی نمیدونه، چون اجازه خوندنش رو بهش نمیده. پس ما بدونیم دلیل نخواندن یا آموزش ندادن دموکراسی به حقوق بشر به ما فقط برای اینه که ما ناآگاه بمونیم از حقوق ذاتی، فطری و حقوق اولیه خودمون و بعدش حقوق شهروندی. خیلی معذرت میخوام زیاد صحبت کردم. مایک آزاد.
سپاسگزارم جناب شفای بزرگوار. مثل همیشه مستفیض میشیم از صحبت شما. من یه جمله اضافه کنم به در صحبت آقای حیا که در مورد وضعیت که الان این یکی دو روز در ایران داره مردم یه مقدار بیرونن و یه شعارهایی میدن، اینا هم به نظر من باز تایید صحبت های جناب شفاییه که حتی اون شعاره هم که داره داده میشه بر اساس ناآگاهیه. یعنی یه جوی، یه شرطی، اتفاقی که بارها و بارها در ایران دیدیم، یعنی همون مدل های شعارها از روی ناآگاهی و ندونستن. امیدواریم که واقعا با آگاهی دادن، آگاه شدن و آگاهی دادن کمکی کرده باشیم. جناب حیا که من چند لحظه، چون دیگه خیلی وقت سه نفر از سخنرانامون باقی موندن، اگه خیلی کوتاه صحبت
میکنین
من مایک براتون
رها
میکنم.
آقای من فقط راجع به دو تا نکته میخواستم اضافه کنم. میزان شرکت مردم غرب توی انتخابات الان درست اینه، ولی بعد از جنگ جهانی دوم اوائلی که تغییرات به اوج خودش رسیده بود به این شکل نبوده. بالای 80% یا 90% مردم شرکت کردن. این یه نکته. و نکته دوم، هدف من اصلا طرفداری از نظام سلطنتی یا شاه نبود. من گفتم شاه اگر خوب بود به جای استادیوم آزادی 4 تا خانه فرهنگ می‌ساخت که جوان اون زمان میرفت توش، اطلاعاتش میرفت بالا و برای آینده کشورش تصمیم خوب میگرفت، یا اگر خوب بود اجازه میداد که خودش بی قدرت باشه و نظام بشه یک نظامی که دموکراتیکه. همین. دست شما در نکنه آقای شفای.
زنده باشین جناب حیا. که عذرخواهی میکنم از دوست دیگه ای که میخواستن صحبت کنن، من مجبورم به جلسه برگردم. بانو جناب هاشمی 2 دقیقه مایک رها میکنه.
خیلی ممنون خانم توکلی، من اول از همه بودم ولی خب وقت کمه. حالا خلاصه میگم، یه سوال دارم از آقای شفایی هستن، آقای حیاک هم هستن، آقای حیاک، دوستان دیگر، ما اگه بخوایم مثلا بریم توی جزیره ای از حالا بگیم آفریقا، برای اونا بخوایم دموکراسی رو از اول پایه بذاریم، آیا واقعا اون جزیره، اون مردمان اون جزیره که اصلا قبلش این چیزی ندیده بودن، به اون دموکراسی، به اون قانونا احترام میذارن کسایی که قبلش قانونی نداشتن. یکی این که آیا یا کلام گفتی شما کاش به جای اون ورزشگاه خانه فرهنگ ساخته بودن، مگه آقای بازرگان، آقایون روشنفکرا مگه با بورسیه یا به هر صورت راحت نمی‌رفتن اروپا تحصیل می‌کردن و می‌اومدن؟ خب اینا بالاخره تونستن درس خوندن، شمفرای اون زمان بودن، بعد شدن اومدن یه قانونی برای مردم آوردن بعد انقلاب که اون حاصلش میشه امروز، که امروز نمیگن روحت شاد خمینی، دارم میگن مثلا روحت شاد فلانی، این حاصل انقلاب بوده. یا اگه مثلا به هر صورت اشتباهاتی از اون قبل بوده، نبایدن به اینا بگن روحت شاد آقای مثلا فلانی. حالا من اسم نمیارم اینجا، خلاصه گفتم چون وقت کمه، ببخشید. خیلی ممنون.